بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. هدیه محضر حضرت بقیة الله اعظم صلوات حل می شود که 17 آیهی که تأویل شده است به وجود مقدس حضرت بقیت الله روحی و ارواح العالمین له الفدا، این سوره و لیل آیه اول و دوم، و لیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا و ما خلق الذکر و الانثی، این آیاتی که در تأویل شده است به وجود مقدس ولی است. حالا ترجمه تحت اللفظی آیه شریفه، مجموع این آیه در دو موضوع بحث می کند. این سوره، سوره واللیل، از اول تا آخر در دو موضوع بحث می کند و منشأ شأن نزول این سوره هم این بود که در مدینه هم می شود که یک نفر بود، وضع بسیار مرتبی داشت، درخت خرمایی داشت، این درخت خرما شاخه هاش در خانه همسایه رفته بود و خیلی بی بضاعت بود اون همسایه، وضع خیلی ناراحت کننده ای داشت، لکن این وضعش خیلی میزان و مرتب و مرفع بود، خیلی وضعش خوب بود. موقعی که خرمه ها می رسید از درخت می افتاد، باد تکون می داد تو خانه همسایه، می دوید می آمد خرمه ها را جمع می کرد. اگر بچه های این فقیر، این همسایه، یه دونش رو برداشته بودن ازشون میگرفت، اگر دهنشون گذاشته بودن از دهنشون هم در میآورد. این فقیر و بیچاره آمد شکایت این را به نبی اکرم کرد که یا رسول الله، این وضع ماست، اینم وضعش خیلی مرتبه و ما هم که کاری به درخت این نداریم، لیکن خرمه ها که میریزه باد میریزه، این بچه ها منشون کردم، ما بچه هم بر میدارم، میده بد میاد، بعدا بیرا میگه و خرمه ها را از بچه ها میگیرم. حضرت فرستادن دنبالش که بیا و این کار را نکن. از کدنای رسول الله، این من درخت خرمه خیلی دارم، اما خرمه های این درخت خیلی فوق‌العاده است و من خیلی علاقه بهش دارم. فرمودن بیا این درخت خرما را بده به من، من یک درخت خرما در بهشت بر تو ضامن میشم، یا یه باغ در بهشت بر تو ضامن میشم. گفت نه یا رسول الله، نه من همینجا همیشه علاقه به این خرما، این درخت خیلی دارم، همینا میخوام داشته باشم. ابو دهتا طبق بعضی از مفسرین که فرمودن، ابو دهتا آمد و اصرار به این که بابا این درخت رو بفروش به من، گفت نمی فروشم و اصرار رو گفت من 40 چقدر می خواهید بدم، هر چی می خواهید از باقی من بگی. گفت این درخت رو می دم و 40 درخت خرمای فلان جا رو می گیرم از آن. گفتم می دم، بیا بیا. نوشتم کاغذ، نوشتم اون درخت خرما رو داد به ابو دهتا و اون 40 درخت خرما رو گرفت. آمد محضر حضرت نبی اکرم ابو دهتا، هر کدی ها رسول الله این درخت خرما، اینم مدرکش، بفرمایید به هر که میخواید بدید بدید. حضرت رسدن دنبال اون فقیر و آمدند و مدرک رو دادن بهش. این آیه نازل شد، مجموع یعنی این سوره نازل شد. مجموع این سوره تعریف از تقوا، ایمان، بذل و بخشش، سعی صدر و مذمت از بی تقوایی، بخل، حسد، تشتنگی. مجموع این سوره در این دو موضوع نازل شده است. اینم شأن نزولش است که مفسرین فرمودن شأن نزول. این مطلب دیگر این که این آیه شریفه می‌فرماید و لیل اذا یغشا، این واو به قسم است، و نهار اذا تجلا، قسم به شب، اون موقعی که تاریکی تمام سطح زمین را فرو میگیرد، و قسم به روز، اون موقعی که روشنایی همه عالم را فرو میگیرد، و قسم به خالقی که خلق کرده از زن و مرد را. این سآیه. اولا قسم خوردن، اصل قسم خوردن کار مشروعی نیست، یعنی کار ممدوحی نیست، نه مشروع، کار ممدوحی نیست قسم خوردن. آخه شما یا راست میگی یا دروغ میگی. اگر من معتقدم که راست میگی، شما که دیگه قسم خوردن نداره. اگرم که معتقدم دروغ میگی، خب میگم قسمم دروغ میخوری. پس انسان در مطالبش احتیاج به قسم نیست. ممکن است یک کسی فکر کنه پس عاشق شما، چرا خودت بعضی وقت قسم میخوری؟ میگی مثلا به جان امام زمان. اینا مکرر از شنیده. ممکن است کسی بگه نه. این برای عظمت مطلب است، برای تیمن و تبرک است، نه برای این که این قسم رو میخورم که راست میگم. نه، قسم رو نخورم درست است مطلب، همینه. اما برای این که اسم حضرت به این عنوان برده بشه، عظمت روح حضرت، و هر میشود که حضرت حق چطور قسم میخورد، ولعمرکه به عمر پیغمبر و به جان پیغمبر خدا قسم می‌خورد. مثلا مطلبی که میگه، میگه به جان پسرم، مثلا به جان پدرم. میخواد بفهماند عظمت پسرش را، میخواد بفهماند عظمت پدرش را، محبوبیت پسر و محبوبیت پدر را میخواد بفهماند. میگه به جان پدرم، من بفهمم از همه چیزها پدرشه، مثلا به جان یگانه پسرم، این اعز از هر چیزی یگانه پسرشه، برای فهمیدن عظمت مقسم به. برای این جهت قسم میخورن، نه برای این که بگه این راست میگه. قسم خوردن دلیل بر مدعا نیست، قسم خوردن یک ادعای دیگریست که مقسم به اعز اشیا است در نزد من. این معنای قسم خوردنه. حضرت حق که قسم میخورد، قسم به شب، مراد از این شب چیه؟ عرض میشود که مراد از شب تبلیغ نبوت است تا زمان رجعت. مراد از شب اینه، این زمان، این زمانی که از اون موقعی که نبی اکرم مبعوث شدن به رسالت تا زمان رجعت حضرت بقیت الله بعدش به زمان رجعت، تمام این زمان را شب قدر می نامند، لیله می نامند، هم بهش لیله می گویند. چرا لیله میگویم؟ برای این که همینطوری که شب حقیقت اشیا مخفی است، در دوران حکومت شرعی نبی اکرم حقیقت 5-15-4 نور مقدس مخفیه، حقایق اینها مخفی است. چون حقایق اهل بیت عصمت و طهارت از موقع رسالتشون تا موقع رجعتشون مخفیه، این اطلاق لیله شده است. قسم به این شب، همین شب است که لیله القدر خیر من الف شهر است. این شب قدر است، این لیله است، این لیله است که ظلم و طغیان سراسر جهان را گرفته است. و لیله اذا یغشا، قسم به شب که فرو گرفته است تاریکی همه کره زمین را، تاریکی معصیت، تاریکی ظلم، تاریکی خیانت و جنایت گرفته است سراسر جهان را. قسم به این شب و قسم به روز، اون موقع این کشف حقایق می شود. قسم به روز این معنا. خب ممکن است کسی بگه به چه مناسبت خدا اول شب و گفت و بعد روزا؟ میخواست اول روزا بگید بعد شب، چون که نور افضل از ظلمته. جاش بود بگید که و نهار ازا تجلا و لیله ازا یخشا، اول نهار رو بگید بعد لیل را، چون نهار اشرف از لیله. چرا اول لیل را گفت و بعد نهار را؟ فرمودن علتش این است که عرض می شود که لیل تقدم زمانی دارد. موقعی که عالم ایجاد شد ظلمت بود، ظلمت محض. ملائکه را خلق کرد در ظلمت بودند، شکایت کردند ملائکه به حضرت حق از ظلمانی بودن عالم وجود. حضرت نور زهرا را جلوه دادند و جمیع عالم وجود منور شد به نور حضرت زهرا. لذا در بین ملائکه این از زهرا نامیده شد، به حضرت فاطمه گفتن زهرا، در بین ملائکه به نام زهرا معروف و منصوب شد این بیبی. چون که لیل که ظلمت باشد تقدم زمانی داشته است، لذا اول لیل رو فرمود در این آیه شریفه، بعد نهار را آفرید. هر دوشون مخلوق حق هستند، هم ظلمت مخلوق حقه، هم نور مخلوق حقه، لیکن ظلمت تقدم زمانی بوده است بر نور. علت اینه. اینه مثلا عرض می شود که من یادم رفت ببینم اینجا چیزی یاد داشت کردم. شما می صلوات می فرمایید. و عرض می شود که اولا لیل یک آثار فوق العاده‌ای دارد. در قرآن مکرر در چندین آیه در قرآن عرض می شود که تعریف شب رو کرده است و آثار شب را بیان کرده است. لتسکنوا فیها، برای سکونت، برای آرامش، برای آسایش شب را آفریدیم، برای آرامش و آسایش و سکونت نفس و سکونت فکری شماها. نه فقط انسان، حیوانات، نه فقط حیوانات، عرض می شود که سب خضروات، حبوبات، همه اینها آرامش دارند در شب. و لذا اهل تحقیق گفتن که ترقی و تعالی حبوبات و میوه‌جات و سبزیجات در روز است. شب سکونت دارد. لتسکنوا فیها، سکونت و آرامش مال شود، استراحت میکن. پس این یکی از آثارش است. و من آیاتهی نامکن به لیل، خود خواب چه آثاری دارد در شب. اینقدر سفارش شده از خواب اول شب چقدر منافع برای انسان ایجاد می کند و منافع دارد، به خلاف خواب آخر شب، یعنی قبل از آفتاب، یا خواب عصر. مذموم است. خواب بر پنج قسمه، دو قسمش مذمومه، یکی هر می شود که حدود آفتاب که نماز نخونده باشد، یکی هم عصر. این دو خواب خواب نومت الحمقا می نامن، خواب درستی نیست. منظور خواب برای شب سبب آسایش است و یک آثار وجودیه برای هر نشد رنگ بله میوه ها و عطر میوه ها و رنگ میوه ها و رنگ گل ها تماما از ناحیه شب است. اگر شب نبود عطر و رنگی در خضروات و در بفرمایید که میوه جات نبود، به واسطه ستاره ها و شبیت شب این آثار برای اینها در تفسیر بیان کردن. منظور بعد میفرماید که و النهار اذا تجلا، قسم به نهار. پس قسم خوردن حق به لیل و نهار مضافاً به این که لیل و نهار دو تا از آیات معلوم شود که اعظم الهی هست، آیت الله عظمای حق از روز، آیت الله عظمای حق از شب، از آیات با عظمت حق از شب و روز. اینها را حضرت خدا ایجاد کرده است برای نظم عالم وجود و بقای عالم وجود، و لذا برای عظمت اینها خدا قسم خورده است به شب و قسم خورده است به روز برای عظمت این آیت بزرگ حق. این یک جهت شما عرض می شود که بله این بفرماید که بعد آیه بعدش می فرماید و ما خلق ذکر و الانسا، قسم به اون چه که خلق کردی از نر و ماده. از نر و ماده این خلقت بر دو قسمه، اون چه که خدا آفریده است بر دو قسمه مجموع، یا ماله یا خلقت تکوینی است یا خلقت تولیدی. آن چه خدا آفریده است در عالم وجود از این دو قسم خارج نیست، یا خلقتش خلقت تکوینی است یا خلقتش خلقت تولیدی است. یعنی یا خلقتش احتیاج به مایه و ارزش مایه خمیر داره و احتیاج به ماده داره، تارت نه احتیاج به مایه و ماده نداره. نور رو خدا میخواد خلقت کند، میگه کن، ایجاد میشه. ماده نمیخواد، هیچ احتیاج به ماده نداره، کن. ارواح را که میخواست ایجاد بکنن تناسلی نیست ارواح، نه کن. مجردات احتیاج به ماده ندارن ابدا. ملائکه این جزء مجردات هم، ارواح مجردات هم، ملائکه مجردات هم، آدم و حوا اولیه جزء مجردات هم، نکن. اما بعدش نه، خلقتش خلقت تولیدیه خلقتش. پس جمیع مخلوقات حق بر دو اسم است، تکوینی و و تولیدی. این یه تعبیر، یه تعبیر دیگه رو بکنید. تمام موجودات عالم بر دو قسم است، یا عرض می شود که مجرد است یا نه ماده دارد. مجردات مثل ارواح، ملائکه، اجنه، اونا توزه عربن مجردات هم دیگه تقریبا، یا اینکه نه ماده دارد مثل ماها ماده است. این یه تقسیم. یه تقسیم دیگر این که نه، حضرت حق قسم خورده است، یعنی ما قسم خورده است هم به مجردات هم به عرض می شود که به فرق ماله الماده، هم به جنبه های تکوینی هم به جنبه های تولیدی به هر دو قسم خورده است. یکی این که نه، حضرت حق قسم خورده است به اردش آیات آفاقیه و آیات آنفسیه، دو رقم آیه و علامت برای حق هست. علامت های بالا آسمان ها، کهکشان ها، ثوابت و سیارات ها، ماه ها و خورشید ها، اینا را آیات آفاقیه بشمیه. آیات انفسیه وجود است، حالی که امیر المؤمنین علیه آله سید سنا فرمودن اتز امو انک زرمون صغیر و فی کنت والعالم الاکبرو، تو گمون کردی آدم کوچولوی هستی، شما یک دنیا در وجود شما منطبق است. یعنی این کتاب های در کفایت الموحدین در توحید نوشته است، خیلی عالی، سه جلد تطبیق کرده است عالم کبیر را بر عالم صغیر. امیر المؤمنین می فرماید گمان نکن که تو آدم کوچکی هستی، تو یک عالم هستی. بعد میاد تطبیق می کند عالم کبیر را بر عالم صغیر. میگه عالم کبیر مغرب و مشرق دارد، مغرب و مشرق از این گوش تا اون گوش مغرب و مشرق شماست، جنوب و شمال دارد، جنگل ها دارد، سر و محاسن ها همینطور تطبیق کرده است، معادن دارد، عرض می شود که چشمه های شیرین و تلخ و شور دارد، تطبیق کرده است همه را، کوه دارد، کندال دارد، چی دارد، همه اینا را تطبیق کرده. آدم کوچکی نیستید شما، یک عالم هستید. ولذا حضرت حق به خود می بالد و تبارک الله احسن الخالقین، نازش هست می خواد که بتواند چنین موجودی را بیا فرمد. منظور اینا را آیات آنفسیه بهش میگن. قسمی که حضرت حق خورده است به آیات آفاقیه بالا، آیات انفسیه من و شما برای عظمتشون هم بوده است. این هم یه معنایی که عرض می شود که اینجا ذکر شده است. بعد می فرماید و ما خلقت نکره ولانسا، قسم به بله مذکرها و قسم به مؤنثها، یعنی قسم به مردها و قسم به زنها. این مراد، این قسم به مردها و قسم به زنها، ممکن است که اشاره باشد به مطلق فقط به حضرت آدم و حوا. یه من بعضی گفتم نه، مطلق هر می شود که نر و مطلق ماده. نر و ماده اختصاص به انسان ندارد، حیوانات هم تماما نر و ماده دارن. اونایی که نطفه دارن، اونایی که تولیدی هستن، اونها هم نر و ماده دارن تمامشون. حتی گیاه ها نر و ماده دارن، گیاه ها اینا هم نر و ماده دارن. حتی این درخت خرمه ها، درخت خرمه الان هم هست، الان درخت های خرماز مرسم های بین درخت نره، اسمش میگن نره، و درخت ماده. آقا موقعی که ما نجف بودیم 25 سال میدیدیم چه میکنن، وقتی که از وسط درخت خرما یه چیزی شبیه شمشیر میاد بالا که هر میشه که مثل که تسبیح های دانی تسبیح همطور پکیدست بهش بود. این رو میرن از درخت نرها، اینها را میبرن مثل شمشیر ماننده، میارن پایین، گردش رو میگیرن و درخت های ماده را میرن، این که مثل شمشیر آمده از بالا میشکافن وسطش را، یه خورده این گرده را میرزن روش، این خورما میده و الا خورما نمیده. اونها هم نر و ماده دارن، مذکر و مؤنث دارن. درخت اشجار اونها هم همینطوره. عرض میشود که و گیاه ها، خیلی از این گیاه ها نر و ماده دارن. پس این آیه شریفی که میفرماید و ما خلق الذکر والانثی، میخواد من و شما را توجیه بده به عظمت خلقت، که این مذکر و مؤنث اختصاص به انسان و اختصاص به حیوانات نداره. حتی در گیاه‌ها، حتی در اشجار این مطلب مبرهن است. قسم به اون کسی که آفریده است مذکرها و مؤنثها را، اون وقت در جمیع عالم خلقت سرایت پیدا بکن. شما ببین چه کرده از حضرت حق جلت عظمت و ما خلق الذکر و الانثی. این عرض می شود که خب قسم به اینها که چه؟ قسم به شب و روز که چه؟ قسم به شب موقعی که تاریکی فرو می گیرد، قسم به روز موقعی که روشنایی فرو می گیرد، خب که چه؟ قسم به اون کسی که خلق کرد مرد و زن و مذکر و مؤنث و نر و ماده را، خب که چه؟ قسم به اینا که چی آخه؟ مقسم و بهت چی چیه؟ چی میخوای بگی خدایا؟ قسم به اینا که چی؟ این جمله رو میفرماید ان سعیکم لشتا، شما خیلی حواستون پرته، خیلی حواستون متشتته، متفرقه، یه جا مرتکز نیستی. ان سعیکم لشتا، همه دون توجه به حق ندارید، متشتتید، متفرقید، افکار مختلف، هر کسی یه فکری برای خودش داره و این درست نیست. باید افکار یک جا مرتکز باشن، باید افکار به یک هدف متوجه باشد. و حال این که نه، این سعیکم لشتا، سعی شما و فعالیت های شما عرض می شود که متشتت است. آخر میشه بعضی ها در حقیقت سعی میکنن، بعضی ها در باطل سعی میکنن، اون وقت اقسام باطل رو ببین. بعضی ها آخر میشود که ستاره میپرستند، ملائکه میپرستند، آخر میشود که حیوانات رو میپرستند، میمون گاو میپرستند، آلت رجولیت مرد میپرستند، آلت انوثیت زن میپرستند. اینجا عبادتگاه دارن برای خودشون ها، اونجا مفصل میرن میپرستند. آقا رفقایی که رفته بودن از خارج آمده بودن تعریف میکردن، آقا عبادتگاه دارن، آلت رجولیت رسما میپرستند. آقا چه بنده های و چه خدای مهربانی، آقا تمام اینا رو اداره میکند و رزقشون رو به قشنگی و مدیریتشون رو قشنگ. ما یه بچه‌مون باشید یه نافرمانی بگیم از خونه بیرونش میکنیم، آقا لیکن این خدای مهربان ببین چی چیا دارن میپرستن، گاو میپرستد. آقا یکی اون مستوان ما بود، رفته بود هند، آمده بود میگفت که این گاوهای ماده کسی جرأت نداره کسی بهشون تلنگل بزنه، میکشن انسان را، آزادن در خیابونها، اگر بخواد کسی ماشین حق نداره بوق بزنه این گاوه بره زدن عرض میکنن. شما دیده بهتر بفرمایید قرار ایشون بر من تعریف کردین. آقای عرض میشود که افشار آمد اینجا بلا تعریف کرد آقای شوشتری، خدا حفظشون کنند. حالا امشب صحبتشون بود، ایشون رفته بودن دیده بودن امام جمعه درودن ایشون، حالا رفته بود دیده بود که یک عبادتگاهی دارن، زن و مرد میرن آلت مرد میپرستن. آقا همینطور یا یه جای دیگه رفتن آلت زن دارن میپرستن. چه بنده های آقا نفهم و هر میشود که دیوان مسلک آقا و خداوند ان سعیکم لشتا اینه در باطل. آیه قرآن آقا قوم حضرت موسی چند طایفه شدن؟ حضرت موسی عرض میشود که 71 طایفه، حضرت عیسی 72 طایفه، حضرت نبی اکرم 73 طایفه. ان سعیکم لشتا، سعی شما متفرق و متشتته، نباید این سعی باشد. یک هدف، یک حقیقت، یک سعی، یک نواخ باید باشد و این در حقیقت مذمت دارد میکنه حضرت حق. اون وقت از حالا خوباشون بفرمایید، بفرمایید که تشتت در چیزشو بفرمایید، تشتت در اخلاقیاتشو بفرمایید. این تشتت در عقاید بود، تشتت در اخلاقیات. صفات حمیده، یه عده سعی در صفات حمیده میکنن، یه عده سعی در صفات رذیله میکنن. ان سعیکم لشتا، همه اینا رو شامل میشه آقا. منظور آقا آیات عجیبی این تا اینجا. پس حالا آیه اینطور شد معناش. قسم هر نشود که به شب موقعی که تاریکی جمیع عالم رو فرو بگیرد و قسم به روز موقعی که روشنایی او عالم گیر شود و قسم به اون کسی که خلق کرده است مرد و زن را که چه ان سعیکم لشتا. این ترجمه این آیه، حالا تعمیل آیه اینه. محمد ابن مسلم روایت کرده است از امام محمد باقر که مراد از واللیل اذا یغشا زمانی است که تاریکی ظلم و فساد و جنایت و خیانت گرفت عالم را در زمان اهل بیت عصمت الله پیغمبر، امیر المؤمنین، امام حسن، امام حسین. ظلم و تعدی اینها تاریکی ایجاد کرد در عالم وجود. این عرض می شود که مراد از واللیل اذا یغشا این است که فرو گرفته است و مراد از والنهار اذا تجلا را امام محمد باقر فرمودند زمان ظهور حضرت بقیت الله روحی له الفدا است و در زمان حضرت دولت حق غالب بر دولت باطل خواهد شد و نور محض است. حضرت فرمودند و القرآن ضرب فیه الامثال و خاطب نبیه و نحنو فلیسه علمه و غیرنا. اینجا که مراد و لیل، امام محمد باقر فرمود مراد و لیل زمان از ظهور نبی اکرم تا زمان رجعتشونه، اینو لیل بهش میگیم، و زمان ظهور حضرت بقیت الله را زمان نهار بهش میگیم. این یک مثال هاییست در قرآن زده شده است. پیغمبر میداند و ما، کسی دیگر نمیداند. ما میدانیم که مراد از لیل این فرصت، این مقدار از زمان است و ما میدانیم که مراد از نهار زمان ظهور حضرت بقیت الله است. این مسئله زده شده است، معنا و تعبیرش را ما میدانیم، کسی دیگر نمیداند. این یک روایت. روایت دیگری است که حضرت صادق فرمودند مراد از واللیل اذا یغشا زمان دولت شیطان است. بحران دولت شیطان عرض شود که جلوگاه زمان شیطان این فرصت است. دو مرتبه عرض کنم، زمانی که شیطان حکم فرماست این را لیل ازش تعبیر کردن، زمانی که حق درش حکم فرماست این را نهار ازش تعبیر کردن، و الان که آخر الزمان باشد همزمان حکومت عرض می شود که این شیطان است که مسلط شده است بر همه. ببین شما در دنیا چه کرده است. مکرر عرض کردم ایران رو نگاه نکن، ایران خدا می داند گلستان است نسبت به همه ابعادش، نسبت به ممالک هم جوار خودمون را حساب بکن. نمیگیم خیلی دور ترا هم برو، ممالک هم جوار خودمون را که حساب بکنید الان ببینید چه ظلم و ستم هایی بر مسلمان ها. عراق را نمیدونید شما، منم نمیدانم، شنیدم یه مطالبی را نقل کردن، خیلی وضعشون من جمیع الابعاد رقت باره است، خیلی خیلی، مخصوصا از جنبه های اقتصادیشون خدا می داند که می گفت که غذایی که به ما می دن تمامش در کوپونیه 15 در ماه 15 روزش بیشتر نداریم، بقیهش را با یک ناراحتی های شدید ما باید طی بکنیم، با هر نشود که یه سمون بهش می گن نمی دن سمون چی، با روزی سمون به ما برسید خودمون اداره کنم. چقدر بچه های ما از بیدارویی و بیدکتری دارن تلف بشن، اونا که میتونستن خالی کردن رفتندشون. حالا افغانستانش رو حساب بکنه ها، شما عرض میشود که پاکستانش رو حساب بکنه ها، یا این طرف در شعوری شد این را همسایه ها رو ببین چه وضعی است. آقا یه خورده بالاترم برو، الحمدلله چون دست امام زمان رو سر ماست، الحمدلله مملکت مملکت امام زمان است، تا آخرم امیدوارم همینطور باشد. در روایت دارد اگر چنانچه در دنیا بلا تا گردن بیاید، در ایران البته قم و نجف را دارم، این توز قوزکی ها بیشتر نمی آید. اگر در همه جا بلا تو گردن برسد، ترقوبه دارد، ترقوبه این سخور اینجاست، تا اینجا بلا برسد در قم که مراد ایران باشد، تو قوزک پا بیشتر نمی رسد، به واسطه برکات عرمش امام زمان است که دستشون رو سر ما هست. اما سایر جاها را ببینید چه فسادهایی آقا، چه بیبند و بارهایی، اصلا اسم اسلام هم دیگه باشه باش فراموششون شده، اسلام که نیستی چی اسمش هم دیگه باشه باش از هر میشود که نظرشون دارد میره دو که مسلمان هستن. منظور این که این الانی که عرض کردم حکومت حکومتیست که شیطان این دلباید دارد که این للباطل جوله وللحق دوله، باطل یک جولانی دارد، الان آخر الزمان موقع جولان باطل است، لیکن وللحق دوله زمانی بیاید که حکومت شیطانی از بین برود و زمان امام زمان حکومتشون مستقر شود. روایت از حضرت صادق علیه السلام است. این تا اینجا آقا عرض شود که این داستانی هم به ذهنم تو را که می آمدم به ذهنم آمد قصه اون عاشق محمده. عرض شود که چیزی را نقل میکنم، عاشق محمد کوفی را که چند شب قبل از این داستانی ازشون نقل کردم، یه هفت شب چند شب قبل از این بود راتب مسجد کوفه بود که حضرت فرمودن که به حضرت آب بشنده بودن نگرفته بود بخور، داستانش عرض کردم همه ایشون. ایشون عرض شود که من زیاد تشرف محضر امام زمان داشتم و از حضرت تقاضا کرده بودن که دعا کنن 40 سفر مکه مشرف بشن و سفر 40 نومشون رو آمدن از منظر مدرسه مطمئن نجف که بودم از اونجا مشرف شدن، با شطورم میرفتم. گفتم که در یک سفری داشتم میرفتم، شایدم عرض کردم حالا یادم نیست خدمت برادرها، داشتم میرفتم و وضع من خوب نبود، یه شطور لاغری بود و عرض میشود اون سفرم من خاطرم از ایشون رفت و یه عده رو گرفتن، دیر رسیده بودن برشون گردیده بودن سیاه و سوخته، با یه وضعی برگشته بودن بندهای خدا با شطور تو این بیابونای بیاب و علف. مرزور میگفت که ما رفتیم آقا و قافله بود داشته میرفتیم، بارون گرفت و یک ارمشه مقدار زیادی بارون رو رسیدیم به یک گداری و شطور من عقب مونده بود چون ضعیف بود، عقب افتاده بود 2 کیلومتری عقب افتاده بود از قافله. آن خب میرفتم میدیدم و میرفتم، رفتیم تو این گدار رو از سر و بالایی که آمدیم بریم بالا، این قبلن هم شطور رفته بودن یه مقدار لیز شده بود، شطور مخورد زمین، خود زمین رو دیدم ناله میکنه، آمدم پای ناراحت دیدم که دستش شکسته، استخونش هم تو ول شده، خیلی ناراحت شدم. و برمشه بر آبدم با زحمت بالا. ایشون خودش پیر مرد بود، قد کوتاهی هم داشت، خیلی هم سمین بود، چاق بود، قدشون هم کوتاه بود. هر دو گفت که به زحمت آمدم رو بلندی نگاه کردم، اثری از قافله نیست. برگشتم و یه تن به مرد دادم، گفتم قافله که رفت و از منم قافلند و کسی هم که اینجا من راه نجاتی ندارم و من اینجا تلف میشم، چیکار کنم؟ عرض می شود که بعد به ذهنم آمد که تو چرا غافل از امام زمان؟ ما امام زمان داریم، ملاز و ملجع داریم. خودشون فرمودن دوستان ما هر کجای که باشن در گرفتاری هاشون متوسل به من بشن، من به فریادشون میرسم. خودشون فرمودن. میگفت شروع کردم فریاد زدن، یا ابا صالح المهدی، یا ابا صالح المهدی نجاتم بده. و گریه شیخ پیر مرد ساده بود، خدا رحمتشون. گفت یه دفعه دیدم یه اسب سواری از اون آخر بیابون با عجله دارد میاد، چیزی طول نکشید رسید به من. من گمان کردم یکی از رفقامون است، دست من نمیدم اومد دست دنبالم، رسید به من. گفت آقا شیخ محمد. گفتم بابا. گفت چرا معطلی؟ عصبانی شدم. گفتم چیکار میگی بکنم؟ شطرم دستش شکسته. آمدن نزدیک، گفتم تورنی سوار شو. گفتم سوار چه بشم آقا؟ دستش شکسته، این در ناله میکنه. فرمودن میگم سوار شو. من نفهمیدم سوار شدم، آقای اشاره کردن شطور پرید بالا، با انگشت مبارک اشاره اینطوری کردن، شطور شروع کرد دویدن و رفت. نگاه کردم دیدم احدی نیست آقا، این عاشق محمد کوفی نقل میکردن، داستانش هم نوشتن تو کتاب های عبقری و لسان و جاهای دیگه هم نوشتن. منظور این که ما ملاز و ملجع داریم، امام زمان داریم، پناهگاه داریم. دوستان، برادرها، آقایون، فراموش نکنن امام زمان را.